رادیو آشنا، صدای امریکا. با درود مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، سید ظفر هاشمی هستم و شما را دعوت میکنم به شنیدن این برنامه از واشنگتن که با سرخط اخبار آغاز میشود. انتقاد از سربریدن 12 غیر نظامی توسط طالبان در غزنی، ادامه حملات ایالات متحده علیه گروه دولت اسلامی و همچنان افزایش شمار پناهجویان در سطح جهان در نتیجه نارامی ها در شرق میانه و شمال افریقا. بعد از مشروعی اخبار جهان و افغانستان گزارشی داریم در مورد واکنش کارشناسان در مورد سربونیدن 15 غیر نظامی در ولایت غزنی و نگرانی ها از افزایش فعالیت تندروان. گزارش در مورد افرادگرایی و همچنان افزایش خشونت‌های مذهبی در شمار از کشورها و تقاضای اوباما از جامعه جهانی مبنی بر تشدید تلاش‌ها به خاطر مبارزه با بیماری ایبولا با ما باشید. تفصیل خبرها. مقام‌های افغان میگویند که طالبان در یک هفته گذشته بیش از 100 نفر را در ولایت غزنی سر بریده و قتل کردند. مقام ها میگویند که کشتارها در ولسوالی اجرستان صورت گرفته، جایی که 700 جنگجوی طالب دست به حمله زدند. سخنگوی طالبان سربریدن غیر نظامی ها را رد کرده، اما گزارش ها میرساند که تمام افراد سربریده شده غیر نظامی و اقارب کارمندان قوای نظامی افغانستان بودند. طالبان 60 منزل مسکونی را نیز با آتش کشیدند. مقام های افغان گفتند که در بین افراد سربریده زنان و کودکان نیز شامل می باشد. جت‌های جنگی ایالات متحده و طیاره‌های بدون سرنشین آمریکایی اهداف گروه دولت اسلامی را روز جمعه در حال در عراق و سوریه کوبید که بریتانیا، دنمارک و بلژیم به ائتلاف آمریکا در این مبارزه پیوسته است. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده خبر داد که 4 تانک گروه دولت اسلامی در ایالت دیرالزور سوریه تخریب شده است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه در بریتانیا گفت که پالایشگاه‌های نفت زیر اداره این گروه نیز هدف قرار گرفته است. مقام‌های آمریکایی همچنان می‌گویند که چندین موتر زرهی تندروان را در عراق نیز هدف قرار دادند. چک هیگل، وزیر دفاع ایالات متحده، روز جمعه گفت که حملات هوایی آمریکا مانع گشت و گذار آزاد تندروان گروه دولت اسلامی می‌گردد.
یک شاخه القاعده به نام گروه خراسان که هفته گذشته هدف حملات آمریکایی در سوریه قرار گرفت، میگوید که تهدید واضح و آنی را به پروازها در آمریکا و اروپا متوجه ساخته بود. یک مقام ارشد حکومت آمریکایی روز جمعه گفت که هدف حملات هوایی آمریکا مختل ساختن آمادگی‌های این گروه برای اجرای حمله در داخل آمریکا بود. مسئول اداره امنیت هوایی آمریکا گفت که این گروه در تلاش دریافت مواد انفجاری است تا بدون دست یافتن مقام‌های میدان هوایی بتوانند آن را داخل طیاره سازند. حکومت آمریکا به تاریخ 18 سپتامبر برای نخستین بار موجودیت این گروه را به حیث شاخه انشعابی القاعده و تهدید علیه امنیت ایالات متحده علنی کرد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه خبرها. دفتر ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که شمار مقتضیان پناهندگی با افزایش خشونت در عراق و سوریه با کشورهای پیشرفته بیشتر شده است. جزئیات این مطلب از میرویس رحمانی است که چند لحظه بعد تقدیم می شود.
محمود عباس در سخنرانی سالانه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه در نیویورک گفت که وی خواستار تصویب فیصله‌نامه ملل متحد برای رسیدن به این هدف خواهد شد. او افزود که تقسیم اوقات باید 3 سال را در بر گیرد. اسرائیل طرح ایجاد کشور فلسطینی را پذیرفته، اما گفت‌وشنودهای دو طرف برای ایجاد مرزهای کشور فلسطین با مشکل مواجه شده است. آقای عباس یک روز پس از آن در ملل متحد صحبت کرد که حزب او و گروه حماس اعلام ایجاد حکومت وحدت ملی را کردند که اداره باریکه غزه را نیز بر عهده خواهد گرفت.
میرویس رحمانی بود که در مورد گفته های رئیس اداره خودمختار فلسطینی که خواستار تقسیم اوقات دقیق خروج سربازان اسرائیلی از مناطق اشغالی فلسطین شده بود گزارش می داد. آل نوبت نشر گزارش در مورد افزایش شمار پناهجویان در سطح جهان در نتیجه نارامی ها در شرق میانه و شمال افریقا.
این اداره ملل متحد میگوید که 330 هزار نفر در جریان 6 ماه اول سال جاری درخواست پناهندگی کرده که افزایش 24% را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. UNHCR میگوید در صورتی که روند به همین گونه ادامه یابد، شمار پناهجویان در سال 2014 به 700 هزار تن خواهد رسید. این رقم از زمان جنگ در بالکان سابقه ندارد. رئیس این اداره گفت که کشورهای جهان باید برای رسیدگی به وضعیت این پناهجویان آماده شوند.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
دنبالای خبرهای جهان، صدر اعظم ژاپن درخواست ملاقات با رئیس جمهور چین را تجدید کرده است. ملاقات دو رهبر پس از کشیدگی رابط دو کشور در این اواخر فسخ شده بود. شینزو آبی روز پنجشنبه در نیویورک گفت در صورتی که زمینه ملاقات بین او و شی جین پینگ در ماه نوامبر در نشست بیجینگ فراهم شود، به منفعت هر دو کشور خواهد بود. از زمان به قدرت رسیدن شینزو آبی در سال 2012 او قادر نشده با وجود درخواست مکرر رهبر چین را ببیند. رابطه دو کشور به خاطر اختلاف نظرهای اراضی کشیده شده است. اتحادیه اروپایی روز جمعه روسیه را به خاطر هدف انتقاد شدید قرار داد که مسکو مانع ورود یک قانونگذار اروپایی به آن کشور کردید. این اتحادیه منع ورود قرار دادن ربیکا هارمرز عضو پارلمان اروپایی را از آلمان تصمیم غیر قابل قبول خواند. این سازمان میگوید که خانم هارمرز پیش از رفتن به روسیه با مقامهای مسکو در تماس شده بود. رئیس پارلمان اتحادیه اروپایی این اقدام روسیه را گام برگشت در بهبودی رابط حسنه با اروپا عنوان کرده، گفت که سفیر روسیه را در بلژیم احضار خواهد کرد. هارمرز میخواست در یک محاکمه یگانه پیلوت اوکراینی در مسکو شرکت کند. این پیلوت با جرم جاسوسی متهم میباشد و ماه گذشته در مناطق زیر اداره شورشی های طرفدار روسیه در شرق اوکراین دستگیر شده بود. کمیسیون حقیقتیاب برزیل که بدرفتاری های حکومت پیشین نظامی آن کشور را بررسی می کند، از حکومت خواست تا دستور زندانی سازی و خروج 9 شهروند چین را از آن کشور فسخ کند. مسئول این کمیسیون گفته که 9 تن در یک سفر رسمی برای تقویت روابط تجارتی با برزیل آمده بودند و پس از رسیدن آنان قوای نظامی زمام امور را به دست گرفت. آنان به جرم توطئه علیه حکومت به 10 سال زندان محکوم شدند و یک سال بعد از آن کشور اخراج گردیدند. این کمیسیون میگوید که شهروندان چین بیگناه بوده و هدف شکنجه نیز قرار گرفته است. رئیس جمهوری ایالات متحده برای جلوگیری از شیوع بیشتر ایبولا خواستار آمادگی برای رسیدن به این بیماری به حیث تهدید بیولوژیکی شده است. براک اوباما روز جمعه در جمعی از نمایندگان امنیتی و صحی 40 کشور سازمان در واشنگتن صحبت می‌کرد و خواهان جلوگیری، تشخیص و پاسخ‌دهی به این بیماری شد. سازمان جهانی صحت نیز روز جمعه ارقام جدید را به نشر رساند که بازتاب دهنده هلاکت بیش از 3000 نفر در غرب افریقا شده. این گزارش نشان می‌دهد که تنها در 2 روز گذشته بیش از 150 نفر در لایبریا کشته شده است. در گزارش این نهاد جهانی هشدار داده شده که ارقام اصلی ممکن بیشتر از ارقام رسمی باشد که تازه ترین آن مصاب شدن 6500 نفر را نشان می‌دهد. و اقتصاد امریکا از ماه اپریل تا جون امسال به گونه بی پیشینه رشد کرده و امیدواری ها را برای رشد مشابه تا پایان سال جاری بیشتر ساخته است. وزارت تجارت امریکا روز جمعه تخمین رشد درآمد ناخالص اقتصاد امریکا را به 4.6% بلند برد. ماه گذشته این رقم 4.2% گزارش شده بود و دلیل این افزایش فزونی در مصارف تجارت و همچنان صادرات امریکا به خارج شده است. با اخبار از رادیو آشنا تا این ساعت.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
عبدالغفور لیوال رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای در واکنش به سربریدن 15 تن به شمول زنان و کودکان در ولایت غزنی گفت که مقامات آن ولایت توسط طالبان صورت گرفته. به بخش در مصاحبه با رادیو آشنا گفت که گروه‌های دهشت افغانی یک شباهت عمده دارند که با استفاده از دین به حیث ابزار به خاطر رسیدن اهداف سیاسیشان تلاش می‌کنند. آقای لیوال گفت که گروه‌های دهشت افغانی به شمول گروه دولت اسلامی ممکن با آغاز تحرکاتشان در جنوب و شرق افغانستان با سرعت با هم وصل شوند. جزئیات بیشتر این مصاحبه را که صفیه اساس انجام داده اکنون میشنوید.
متاسفانه از ماها به این طرف یک تشویش در بین کارشناسا و متخصصین منطقه وجود داره و اویی است که داعش به سرعت میتونه از جنوب و از شرق هم تحرکات خود را آغاز بکنه و به نحوی تمام مناطق بی‌ثبات را هدف بگیره و در اونجا نفوذ بکنه و یکی از اون مناطق هم میتونه افغانستان باشه. متاسفانه در انتخابات اخیر افغانستان حوزه ثبات محدودتر شد و افراد و یا هم گروه های را وادار به این ساخت که بیشتر مناطق بیشتری را بگیره و این خودش زمین اساس برای ظهور حرکت های داعش گونه در افغانستان شد.
قسمی که میفهمین گروه طالبا تقریبا از سالهای متمادی را اینا به عنوان یک گروه دهشت افغان شناخته شدن، ولی گروه داعش که تقریبا یک گروه است که تازه تاسیس است و در سالهای اخیر فعالیت خود شروع کرد، چی علایق داره گروه طالبان با گروه داعش که یک جای فعالیت بکنن؟
دو مشابهت عمده است. یکی استفاده دین باعث ابزار به خاطر اهداف سیاسی، هم داعش هم القاعده هم طالبان و هم گروه های افراطی دیگه به خاطر رسیدن به اهداف سیاسیشان از دین و او هم از تعبیر بسیار خشن دین سربریدن ها و خون ریزی ها استفاده میکنن و این یک وجه مشترک بسیار بزرگ بین همشان است. به این خاطر ما فکر میکنم که اینا بسیار به سرعت میتونن با هم وصل شوند و جغرافیای فراتر و بزرگتر را زیر پا کنن.
در ابتدا طالبان گروه داعش یک گروه تندروتر نسبت به خودشان عنوان کردن یا معرفی کردن. چطور حال اینا یک جای شدن با مو آیدیایی که اینا اوارا تندروتر نسبت به خودشان گفتن؟
هر کسی که به خاطر اهداف سیاسیش انسانها را میکشه و نام از این کشتار هم به پای یک دین و یک ایدئولوژی ختم میکنه و اعمال خود را بر اساس دین توجیه میکنه، اونا ما فکر میکنم تمامشان تندرو هستن و تمامشان شامل یک قشر میشن. به این خاطر ما فکر نمیکنم که یک گروه از این دست بتانه گروه دیگر را تندرو تر بگه. به این خاطر ما فکر میکنم که فرق میان اینها
لیوان صاحب، گروهی که سربریده شدن شامل زنا و کودکا در غزنی در 120 کیلومتری کابل موقعیت دارد، چه فکر میکنین اگر سایر گروه های داعش بیاین و در اینجا فعالیت های خود با طالبا یک جا بسازن، چه نگرانی هایی را شما در رابطه به امنیت کابل و سایر ولایت همجوارزی میبینین؟
نگرانی های جدی وجود میتونه داشته باشه اگر حاکمیت نو نتانه امنیت را حفظ بکنه در تمام گوشه های افغانستان و در صورتی که بعد از امضای توافق امنیتی با ایالات متحده آمریکا جامعه بین المللی و افغانستان نتانه کمک بکنه به افغانستان که ثبات خود را دوباره به دست بیاره، ما فکر میکنم این خطر جدا وجود داره که حرکت های تروریست قاتل و جنایتکار که از ابزار دینی استفاده میکنن با هم وصل شوند و یک کشتار بزرگ را راه بیاند.
تشکر لیوال صاحب.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
قدر خون که بریز مردم بریز
زمانه که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه
حکومت افغانستان تلاش های نافرجام
تعریف مشخص و روشن از اجتماعی بدی در دست
100.5 FM.
خشونت‌های مذهبی در شماری از کشورهای آفریقایی و شرق میانه در حال افزایش است. در اکثر موارد و در اکثر کشورها برخورد در مقابل تندروان مذهبی استفاده از قوت و زور بوده است. آیا استفاده از زور در مقابل افرادگرایی مذهبی مؤثر واقع می‌گردد؟ اینستیتوت صلح ایالات متحده در واشنگتن دیروز جمعه همایش یک روزه را برگزار کرد تا نظریات شماری از فعالان مدنی و شمول روحانیون اسلامی را که در راستای مبارزه با خشونت‌های مذهبی و افرادگرایی فعالیت داشتند پی گیرد. خالد مفتون در مورد گزارش تهیه کرده.
وقایع اخیر در عراق و سوریه نشان می‌دهد که خشونت تندروان مذهبی تا چه اندازه می‌تواند مخرب باشد. در واقع آنچه در عراق و سوریه در حال وقوع است یکی از مسائل عمده است که در قرن 21 جهان با آن مواجه شده است. وقایعی که بسیاری مناطق را نارام کرده و حتی تهدیدی برای ثبات جهانی تلقی می شود. در اکثر موارد خشونت های مذهبی با برخورد قوای قهریه حکومت مواجه شده است و حتی در قضیه عراق و سوریه ائتلاف بین المللی در مقابل گروه دولت اسلامی در حال شکل گیری است. ولی شماری از فعالان مدنی به شمول روحانیون به این باورند که به خاطر مبارزه در برابر خشونت های تندروان مذهبی باید از روش های غیر از قوای قهریه نیز استفاده شود. شیخ عبدالله بن بیه رئیس ترویج صلح در جوامع مسلمان مستقر در امارات متحده عربی در آمایش یک روزه در شهر واشنگتن دی سی امریکا گفت که استفاده از زور در مقابل خشونت‌های مذهبی که از افکار افرادگرایی و فهم ناچیز از اسلام منشا می‌گیرد نباید با زور پاسخ داده شود.
چگونه میتوان در مورد صلح حرف زد بدون اینکه به نارضایتی ها پاسخ بدهید؟ به نظر من جنگ نمیتواند راه حل مشکلات و نارضایتی ها باشد.
او همچنین گفت که فهم ناچیز و تفسیرهای نادرست مذهبی از حواملی است که شماره از پیروان مذاهب را تشویق به افرادگرایی میکند. ولی با استفاده از عقلانیت رهبران مذهبی میتوانند در تصحیح افکار تندروان تاثیرگذار باشند. آقای بایه به این باور است که بدون عدالت صلح کامل نمیتواند تامین گردد و تامین صلح واقعی مستلزم دیالوگ همه مردم در اقشار مختلف یک جامعه است.
تمام اعضای جامعه به شمول مردان، زنان، جوانان، رهبران مذهبی و رهبران سیاسی باید در این روند دخیل باشند.
وینیا آری ویرن، یک تن از فعالان مدنی مستقر در سریلانکا که در این نمایش سخنرانی میکرد، نیز با آقای بیه هم نظر است. او به این باور است که در مبارزه با خشونت‌های مذهبی، اول باید شعور اجتماعی جامعه، یعنی ارزش‌های فکری، هویتی، فرهنگی، داشته‌های مادی و معنوی، به خصوص دین و مذهب که عمده‌ترین نقش را میتواند در جامعه بازی کند، در نظر گرفته شود. در غیر آن مردم به افرادگرایی رو می آورد.
اگر نیازهای اولیه مردم مرفوع نگردد، اگر ثروت، درآمد و منابع به صورت غیر مسئولیانه تقسیم شود، در چنین حالات شرایط تغذیه برای افرادگرایی مساعد می شود.
در پهلوی شعور اجتماعی جامعه آقای آری یورن می گوید که حکومت داری سالم نیز نقش عمده ای را می تواند در راستای جلوگیری از تندروی ایفا کند. او میگوید در صورتی که حکومت برای نیازمندی های مردم پاسخگو نباشد، شرایط بهره برداری تندروان مساعدتر می شود. اینستیتوت صلح ایالات متحده این نمایش را در حال برگزار کرد که تندروان مذهبی در بعضی از کشورهای آفریقایی مثل نایجیریا و شرق میانه مثل عراق و سوریه دست به خشونت های گسترده زدند. گروه دولت اسلامی در عراق دست به کشتار و سربریدن غیر نظامیان به خصوص اقلیت های مذهبی مثل ایزیدی ها و مسیحیان می زند. علاوه بر آن، این گروه با استفاده از شبکه‌های اجتماعی تندروان را از سراسر جهان به شمول کشورهای غربی جلب می‌کند. گروه بوکو حرام در نایجیریا در اوسط ماه اپریل سال جاری بیش از 200 دختر یک مکتب حکومتی را اختطاف کرد. این گروه اسلامگرا به این باور است که تعلیمات غربی حرام است. در همه رویدادها حکومت به اقدام مشابه دست زدند، یعنی استفاده از قوای قهریه. در عراق به گونه مثال جنگجویان پیشمرگه که از حمایت حکومت آن کشور برخوردار است در مقابل گروه دولت اسلامی سرسختانه می جنگد. علاوه بر آن بیش از 50 کشور تحت رهبری آمریکا ائتلاف بین المللی در برابر گروه دولت اسلامی تشکیل داده است که بیشتر فعالیت این ائتلاف بر حملات نظامی متکی است، روشی که شمار از فعالان جامعه مدنی به شمول روحانیون مذهبی آن را رد می کنند. این فعالان تاکید دارند که اقدامات نظامی نمیتواند وسیله مؤثر در برابر خشونت‌های مذهبی باشد. آنان به این باورند تا ریشه های خشونت ها تشخیص داده شود و بر اساس عواملی که سبب مشکل و خشونت گردیده اقدام صورت گیرد، نه استفاده از قوای قهریه که خود نوع خشونت است. ولی شماره از مقامات ایالات متحده به این باور است که گروه های مثل دولت اسلامی فقط از طریق قوات نظامی میتواند حل شود، نه سایر وسایل.
رادیو آشنا، صدای امریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها،
بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 15. غزنی آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12. لوگر آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 14. جلال آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 22. مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 16. کندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 19. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16. بامیان آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 8. فیض‌آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 12. و خوست آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 18. و در خبرهای ورزشی از جهان فوتبال آغاز می‌کنیم. کمیته اجرایی فیفا بر مالکیت طرف ثالث بر بازیکنان فوتبال ممنوعیت وضع کرد. مالکیت طرف ثالث بازیکنان به سرمایه گذاران اجازه می‌دهد تا از انتقال بازیکنان از یک تیم به تیم دیگر منفعت حاصل کنند. سپ بلتر رئیس فیفا گفت که برای ایجاد مسوده قانون ممنوعیت مالکیت طرف ثالث بازیکنان یک کمیته کاری را گماشته است. او اضافه کرد که مالکیت طرف ثالث بازیکنان به یک بارگی ممنوع نخواهد شد و با یک طرح مرحله وار اجرا خواهد گردید. تصمیم روز جمعه فیفا یک پیروزی سیاسی به میشل پلاتینی، رئیس اتحادیه فوتبال اروپا به حساب می رود. او از دیر زمان خواستار وضع این ممنوعیت بود. و در بازی های آسیایی چی می گذرد؟ چین در صدر جدول مدال ها قرار دارد و توانسته 91 مدال طلا، 49 مدال نقره و 39 مدال برنز را به دست دارد. تیم کره جنوبی با به دست آوردن 31 مدال طلا، 37 مدال نقره و 36 مدال برنز در جایگاه دوم قرار دارد. تیم ژاپن با به دست آوردن 30 مدال طلا، 42 مدال نقره و 35 مدال برنز در جایگاه سوم قرار گرفته است. تیم ایران با کسب 5 مدال طلا، 6 مدال نقره و 4 مدال برنز در جایگاه ششم قرار گرفته است. و اما تیم هندوستان با کسب فقط 1 مدال طلا، 2 مدال نقره و 14 مدال برنز در جایگاه 16 هم قرار گرفته است. پاکستان توانسته با کسب 1 مدال طلا و 1 مدال برنز در جایگاه 18 هم قرار گیرد.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در نشست مسئولیت صحت جهانی از کشورهای جهان خواست تا برای مبارزه با شیوع مرض ایبولا اقدامات بیشتری را روی دست گیرند. برگردان گزارش اسوسییتد پرس را در این مورد از میرویس رحمانی میشنویم.
رئیس جمهور اوباما روز جمعه گفت که از شیوع ویروس های کشنده در جهانی که ما امروز در آن زندگی می کنیم هیچ کشور جهان مسئول نیست.
This epidemic underscores vividly and tragically what we already knew.
او گفت شیوع ایبولا امری را که از پیش آن را می دانستیم به گونه واضح و غم انگیز برملا ساخت. در جهان با هم مرتبط که ما در آن زندگی می کنیم، شیوع امروز در هر نقطه دنیا، چی در یک قریه دوردست و یا یک گوشه دوردست جهان باشد، می تواند همه جهانیان و همه کشورها را متاثر سازد. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده این مطلب را به نمایندگان بیش از 40 کشور حاضر در یک نشست جهانی صحت در قصر سفید بیان کرد. رئیس جمهور اوباما گفت
که هرچند ایالات متحده رهبری تلاش ها به خاطر مبارزه با شیوع ایبولا در غرب افریقا را بر عهده گرفته، اما مبارزه با ایبولا باید یک اولویت جهانی باشد.
It is unacceptable if because of lack of preparedness and planning.
باراک اوباما گفت مردن افراد به خاطر نبود آمادگی و برنامه ریزی و هماهنگی جهانی غیر قابل قبول است. بنابراین باید تلاش ها را بهبود بخشید، به ویژه که حالا می دانیم شیوع امروز در آینده نیست اتفاق خواهد افتاد. آقای اوباما افزود که عدم تلاش های کافی برای شریک ساختن معلومات و جلوگیری از شیوع امروز سبب شده تا بسیاری از افرادی که امکان نجات حیاتشان وجود داشت از بین بروند. رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته اعلان کرد که کشورش 3000 نظامی آمریکایی را برای کمک به مبارزه با شیوع ایبولا به غرب افریقا میفرستد. تا اکنون بیش از 6200 نفر به ویروس ایبولا مصاب شده که حدود نیم آنان جانهایشان را از دست دادند. باراک اوباما افزود برای اینکه جهان در صورت شیوع ویروس های کشنده در آینده غافلگیر نشود، باید برای وقوع همچو حالات آماده باشد.
The good news is today our nations have begun to answer the call. Together our countries have made.
باراک اوباما گفت خبر خوش این است که کشورهای ما به این فراخوان جواب مثبت دادند. کشورهای ما به صورت دسته‌جمعی بیش از 100 تعهد در راستای تقویت نظام صحت عامه کشورهای جهان بستند. باراک اوباما گفت اکنون زمان آن رسیده تا کشورهای جهان تعهدات خود را جامعه عمل پوشانده و کار را از غرب افریقا آغاز کنند.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
فشرده چند خبر، مقام های افغان میگن که طالبان در یک هفته گذشته بیش از 100 نفر را در ولایت غزنی سر بریده و قتل کردند. مقام ها میگن که کشتارها در ولسوالی اجرستان صورت گرفته، جایی که 700 جنگجوی طالب دست به حمله زده است. جت های جنگی و طیاره های بدون سرنشین آمریکایی اهداف گروه دولت اسلامی را روز جمعه در حال در عراق و سوریه هدف قرار داد که بریتانیا، دنمارک و بلژیم به ائتلاف آمریکا در این مبارزه پیوست. فرماندهی مرکزی ایالات متحده خبر داد که 4 تانک گروه دولت اسلامی را در ایالت دیرزور سوریه تخریب کرده است. یک شاخه القاعده به نام گروه خراسان که هفته گذشته هدف حملات آمریکایی در سوریه قرار گرفت، تهدید واضح و آنی را به پروازها در اروپا و آمریکا متوجه ساخته است. این مطلب را یک مقام آمریکایی امروز در کاخ سفید بیان داشت. رئیس اداره خودمختار فلسطینی خواستار تقسیم اوقات دقیق خروج سربازان اسرائیلی از مناطق اشغالی فلسطین گردید. محمود عباس در سخنرانی سالانه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه در نیویورک گفت که وی خواستار تصویب فیصله نامه ملل متحد برای رسیدن به این هدف خواهد شد. دفتر ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که شمار درخواست کنندگان پناهندگی با افزایش خشونت در عراق و سوریه به کشورهای پیشرفته بیشتر شده است. این اداره میگوید که 330,000 نفر در جریان 6 ماه اول سال جاری درخواست پناهندگی داده که 24% افزایش را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. صدر اعظم ژاپن درخواست ملاقات با رئیس جمهور چین را یک بار دیگر تجدید کرد. ملاقات دو رهبر پس از کشیدگی رابطشان در این اواخر فسخ شده بود. اتحادیه اروپایی روز جمعه روسیه را به خاطر هدف انتقاد شدید قرار داد که مسکو مانع ورود یک قانونگذار اروپایی با آن کشور گردید. شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی رادیو آشنا صدای امریکا که از واشنگتن خدمت شما تقدیم کردیم. امیدوار هستیم که مطالب و اخبار گنجانیده شده در این برنامه مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. facebook.com/voadari منتظر نظریات شما در رابطه با برنامه و مطالب رادیو آشنا و همچنان محتوای این برنامه هستیم. همکاران ما در رادیو آزادی در کابل و براک تازه ترین اخبار جهان و افغانستان را خدمت شما چند ثانیه بعد تقدیم می کنند. روز خوش.
شد.